الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ضمن عباراتی که در بحث قبل مرحوم شیخ از بعض از متقدمین نقل فرمود به این تفصیل برخورد کردیم که فرق است در مواردی که طعم و لون و بو در معامله و قیمت شی دخالت دارد، گاهی اوقات اختبار، استعلام، آزمایش کردن موجب فساد شی نمی شود. می توان اون جنس را به نحوی آزمایش و اختبار کرد، مستوره گرفت، چشید، بو کرد، امثال اینها، و در حالی که جنس سالم بماند، ولی گاهی اوقات نوع جنس به طوری است که اختبار و آزمایش لا یمکن مگر به این که او از بین بره و فاسد بشود. فیما یفسده الاختبار، اختبار او رو از بین میبرد و دیگه از صورت اولش درش میاره. مثلا تخم مرغ رو خواسته باشن امتحان کن چه آیا سالمه یا نه، آیا مثلا بو گرفته یا نه سالمه، خب راهی نداره جز به این که بشکنن، و اگر شکستند دیگه این معیوبه، فاسد شده. یا گردو را اگر بخوایم بفهمیم که آیا مغز داره یا نداره، مغزش سیاه یا سفید، اگر بشکنن میشه فهمید و نشکسته معلوم نیست، و اگر بشکنن میشه فاسد. و همچنین چیزهای دیگری، هندوانه، خربوزه، امثال اینها. خب در این گونه موارد چه باید؟ آیا باز هم میگید یشترتو در صحت معامله اختبار؟ و حتما هر جوری هست باید اختبار کنه و بعد معامله کنه؟ یا نه در اینجا دیگه از اختبار چشم پوشی میکنید؟ پیداست که در اینجا نمی شود گفت یجب الاختبار. همون آقایونی که در موارد دیگر اصرار بر اختبار داشتن و می گفتند یجب، اینجا را نه دیگه قائل نیستن و می شود معامله کرد این گونه اشیا را به شرط صحت، و گفت می خرم به شرط اینکه سالم باشه، بعدن ببیند چگونه است بعد المعامله، و یا حتی بدون شرط صحت مبنیگن بر اصالت سلامه و بر این که جنس سالمه، این شرط ضمنی کم و بیش هست و دیگه نیاز به گفتگو ندارم. پس فیما یفسده الاختبار لزومی ندارد که حتما اختبار بشود و می شود به این دو شکل معامله کرد. گفتگو درباره این مطلب کمی فقط اشاره می کنند به همونهایی که لابلای کلمات اون بزرگواران گذشت در بحث قبل، لا یک پرانتزی هم که 4-500 طرح شد و اون وقت عرض کردیم جاش در این بحث بعد بود، اونجا مرحوم شیخ مطرح کرد. عبارت مختلف رو هم بهش اشاره فرمود که مختلف حتی خواسته عبارات اونها را که ظهور داره در تعین اختبار فیما لا یفسده، اونا رو هم تحلیل کنه و بگه فیما لا یفسده هم تعین نداره، بلکه جازه به اختبار، بدون اختبار هم جایزه. اونجا گفتیم نه، حرف علامه رو نمیشه این توجیه رو پذیرفت. ظاهر عبارتشون در ما لا یفسده الاختبار تعین الاختبار بود، ولو شیخ هم بالاخره تا آخر قبول نفرمود. این یک چند سطر بحث در ابتدای کلام اصل مسئله جواز معامله در این موارد بدون اختبار مبنیان بر اصالت سلامه یا به شرط صحت و اشاره‌ای به گفتگوی بعض از این بزرگواران. اما اصل رو که ازش عبور کنیم اون وقت به این مسئله میرسیم که حالا اگر بنا شد بدون اختبار مبنیان بر شرط صحت یا بر اصالت سلامه معامله کردم و جنس رو به منزل بردم و بعد معلوم شد فاسد بوده این جنس، بعد که گردو رو شکستم، تخم مرغ رو شکستم، خربوزه رو پاره کردم، هندوانه رو از هم گسستم، اون وقت تازه فهمیدم فاسد بوده. اینجا چه اثر شرعی برش مترتبه و چه کار میتوان کرد؟ اینجا فروعاتی داره. این چند سطر اول رو تطبیق کنیم تا رفقایی که عقب موندن بیان که بحث بعد بشه. یجوز ابتیاء و ما یفسده الاختبار من دون اختبارن، در مورد اجناسی که اختبار اون رو فاسد می کند جایز از خرید اون بدون اختبار و آزمایش. اجماعا علی الله، ظاهرا این است که این مطلب در اینجا ما یفسد و الاختبار دیگه اجماعی است. والاقوا عدم اعتبار اشتراط صحت فی العقد، در این که اختبار لازم نیست اجماعا. اما بعد از عدم وجوب اختبار هم دو مرحله داریم، هل یجب اشتراط صحت یا به اصالت سلامه هم می شود خرید. ظاهر و اقوا این است که شرط نیست، اعتبار ندارد اشتراط صحت در عقد و می شود و کفایت می توان کرد اعتماد بشود بر اصالت سلامه. شما فی ما لا یفسد الاختبار، همونطور که ما در ما لا یفسدش هم اینو می گفتیم، در ما لا یفسد خلافاً لظاهر جماعت کما تقدم، که اونجا اختلاف داشتیم ولا اینجا اجماعاً، کما تقدم ظاهر جماعت تقدم ذکرهم من اعتبار اشتراط صحه او البراءه من العیوب او خصوص احدهما، اشتراط صحت ول براءه من العیوب، اینجا باید واو باشه، اوش الف زیادی نیمچه تراشیدم شده اما خوب تراشیده نشده، اشتراط صحت ول براءه من العیوب او خصوص احدهما یا یکی از این دو. وقد عرفت تعویل العلام فی المختلف لعبارت المقنعه و النهایه از ظاهرتین فی ذلک، علامه کلمات مقنعه و نهایه را که می گفت اختبار لازمه و لا یجوز بدون اونها، این رو میخواست اقن تعویل کنه و تعویلش هم میگفت که یجوز شرط جاز به شرط صحه و این دلالت نمی کنه که به غیر از این لا یجوز، این جورش یجوز جور دیگرش هم یجوز، ولیکن ارجاع داده بود علامه این را الى ما اراده من قوله فی القواعد جاز بیعه به شرط صحه، که در قواعد هم به تعبیر به شرط صحه گفت، من انه مع صحته یمزل بی، مقصود این بود، تعویلش این بود که در صورتی که شرط صحت باشه بی گذراست، ولا معها یتخیر المشتری، اما اگر چنانچه بعد معلوم بشه سالم نیست مشتری مخیره، تخییر دارد. و عرفت ان هذا التعویل مخالف للظاهر، ولی که شناختی که نه این تعویل علامه خلاف ظاهر عباراتشونه، ظاهر عباراتشونه که فقط در این صورت صحیحه و در غیر این صورت اصلا باطلون و درست نیست. حتی ان قوله فی القواعد ظاهرون فی اعتبار شرط صحه، حتی عبارت خودش هم در قواعدی گفته جازب شرط صحه، ظاهرش اینه که فقط همین جوری صحیحه و جازه و جز این نباشه لا یجوز، یعنی صحیح نیست باطلون، عبارت خودش هم این طوره. ولذا قال فی جامع المقاصد، ولذا در جامع المقاصد هم همین معنا رو ازش فهمیده و این عبارت رو فرموده، بعدش بعد فرموده و کما یجوز و بیعه به شرط صحه، یجوز و بیعه مطلقا، در جامع المقاصد اینو اضافه کرده و گفته در حقیقت خلافاً للمتن که فقط بیعش به شرط صحت جایزه، نه بیعش مطلقا و مبنیان بر اصالت سلام هم جایزون. این سه سطر در بین کلام اشاره به همون پنج سطری که در بحث قبل مرحوم شیخ مطرح کرد و اینجا هم دو مرتبه تکرار کرد. پس در مال یفسده الاختبار، اینی که اختبار لازم نیست اجماعا، به شرط صحت میشوان فروخت، اینو کنه همون قبول دارن، اما این که مبنیان بر اصالت سلامه هم میشود فروخ یا نه، اینشو فل جمله اختلاف درش هست، اما شیخ وفاقا للمشهور قبول میکنه که مبنیان بر اصالت سلامه هم میتوان معامله کرد. این اصل ماست. حالا آمدیم سراغ قسمت سوم که حالا این معامله واقع شد، بعد تبین الفساد، معلوم شد که این شیء فاسده، از بین رفته. این چند حالت داره. جنسی را که یفسده الاختبار، بدون اختبار معامله کردم، حالا مبنیان بر اشتراط صحت یا مبنیان بر اصالت سلامه، چه وقت فهمیدم که این معیوب و فاسدون؟ چه وقت فهمیدم؟ آیا بعد از این که شکستم او رو و خوردش کردم، مثلا از حالت اول درش آوردم، یا نه قبل از این که این کار بکنم و بشکنم و از حالت اول بیرونش بیارم معلوم شد که این فاسده، به نحوی از آنها فهمیدم که این فاسده؟ این دو حاله. در قسمت اول اگر قبل از تصرف باشه، قبل از این که بشکنم، به نحوی معلوم شد که این فاسد، چه جور فاسدی؟ یه وقت این است که معلوم می شود این فاسده، اما فاسدی است که این فسادش یه نوع عیبه، یه مقدار نقص قیمت ایجاد می کنه. یه وقت نه، فسادی است که اصلا هیچ قیمتی براش باقی نمیگذاره. یه وقت نه، فسادی است که ممکنه قیمت داشته باشه ولی از این نوع خارجش میکنه، از این به اصطلاح حقیقت بیرونش میبره. ببینید، فرض کنید که مثلا یه وقت یه مقدار خربوزه خریدم، بعد فهمیدم که این فاسدون، فاسدونش به این معنا که هر کدومش یه رگه های تلخی داره، این فاسدون، ولی در این حال این یک عیب تلقی میشه، به کلی از قیمت نمیفته، از خربوزه بودنم بیرون نمیره، خربوزه میشه ارزونتر، بی قیمت، کم قیمت. یه وقت این است که نه، فهمیدم که این همش گندیده و فقط چهرهش باقی مونده. پرتقال خریدم، بعد منوش این توش همش گندیده، بنابراین این دیگه اصلا قیمت نداره، ارزش نداره. این دو. یه وقت این است که نه، اصلا از این نوع و از این جنس بیرون میره، ولو ممکنه برای جنس دیگرش یه ارزشی باشه. مثلا فرض کنید که گردو رو فهمیدم که نه، این گردو همه پوچه و مغزش سیاه شده است، اصلا مغز نداره، پوچه. خب این دیگه گردو نیست، ولی به جای هیزم که میشه سوزوندش، این قشر گردو مثل چوب میمونه و به جای هیزم قابل سوزوندنه، ولی نه به عنوان گردو، به عنوان هیزم. از این حقیقت بیرون میره و یه چیز دیگه میشه. این سه حالت. آیا نتیجه معامله در هر سه حالت یکسانه؟ چه اثری بر این معامله باره؟ فرض کردیم که معامله اول بدون اختبار صحیح بود، کار خلاف شرعی انجام ندادم، اما حالا من خریدار باید این ضرر رو تحمل کنم یا نه، به شکلی این ضرر جبران میشه. میگیم در قسمت اول که معلوم شد قیمتش کمتر از یک عیبی داره، فسادش عیبون که قیمت کمتره، یه نوع عیبه، قضیه خیار عیب میاد تو کار، مخیره بین رد و عرش، مخیره که معامله رو به کلی فسخ کنه و پس بده و پولش رو بگیره یا تفاوت قیمتش رو بگیره، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک دهم، چقدر تفاوت قیمتشه اونو از فروشنده بگیره. این در یه صورت. اما در اون دو صورت دیگر چه معامله اصلا حقیقتش فرق میکنه مبی؟ و یا اگرم همون حقیقت باشه دیگه حقیقتی است که هیچ قیمت نداره. فرضم اینه که میفهمیم در حال بی همین طور بوده، نه اینکه این عیب بعد حادث شده باشه ها، نه اینکه این فساد بعد به وجود آمده باشه، میفهمیم که در حال بی همین طور بوده و ما خبر نداشتیم. گردو خریدم یه خروار یه تون پنج تون گردو، بعد که آوردم معلوم شد به نحوی از آنها که این گردوها کلن بدون مغز بوده از اول، از اول چنین بوده. خب اینجا چه؟ این معلوم میشه اون وقتی که معامله میکرد بایه گفت به تو که این گردوها رو دروغ میگفت، گردوی تو کار نبود، مبیعی وجود نداشت. چون مبیع وجود نداشت پس اصلا معامله واقعی نشد، معامله بطل من اصله، چون میشه بیع بلا مبیع، پول در مقابل این اکل مال به باطله و میشه بیع بلا مبیع. اینجا دیگه صحبت عرش گرفتن و مخیر بودن بین فسخ و عدم فسخ نداریم، تخییر معنا نداره، معامله فاسدون به کلی. نمیدونست، ندونه، علم و جهل بایه دخالتی نداره که در مرحله اولی عیبه. جنس همون جوریه که در واقع بوده، خربوزه بوده، قیمت داشته، خربوزه کیلو 20 تومن نبوده، کیلو 15 تومن بوده، فرض کنی جنون فروخته، عیب داشته، معیوب بوده، مثل قالی رو بری بخری بعد معلوم میشه کنجش زدگی داره، میشه به سایر معیوب ها خیار عیب داری، میخوای به این قیمت قبول کن، نمیخوای برو پس بده. ولی جنس بوده، قالی بوده، گفته به تو که این قالی را فروخت و فروختم به تو این قالی را، پس قالی بوده گفته فروختم، اما در اینجا معلوم شد اصلا جدوی به کار نبوده، ظاهری ولی واقعا نبوده، نه اونجا واقعا هم قالی بوده در همون وقت، واقعا هم خربوزه بوده، فرض ما اینه که از اون جنس بیرون نبوده، اما در اینجا نه، واقعا چیزی نبوده، اون مبی نبوده، تحقق نداشت، پس بنابراین مثل که یه چیزی که وجود نیست بفروشه، این میشه معامله چی؟ فاسد من اصله. پس دیگه بحث خیار نیست، اختیار فسخ داشتن و نداشتن نیست و معامله باطل. بله آقا؟ گردو هست و معیوبه؟ واقعا گردوه یا پوست گردوه؟ حالا شما ببینید، خیلی خب، حالا در شهر شما به این میگن گردو، برید توی مثالی که نه بهش نمیگن، اصلا در این معیوبش این اون نیست، چیز دیگریست، این جایی که اون فساد درش پیدا شده دیگه اصلا این اون ماهیت نیست، یه چیز دیگری فرض کنیم. فرض حالا ما کلیشو میگیم، اگر چیزی باشه که در صورتی که چنین فسادی درش معلوم بشود، عرف دیگه اون جنس رو برش اطلاق نکنه، اون ماهیت رو برش اطلاق نکنه، یه ماهیت و جنس دیگری اسمش رو بگذاره. اگر چنانچه فرض کنید، حالا مثال اینطوری، شما 10 تا نهال میخرید که میخواید بکارید تو باغچه، بعد معلوم بشه که اینا اصلا خشک بوده، هیزم بوده، اینا باز نهاله. خب حالا اینجا معامله رو چی واقع شده؟ معامله رو نهال واقع شده و این یه نهال معیوبه یا نه این هیزم خشکه؟ اینجا دیگه میگه معامله فاسدون من اصل. این ترس شق در موردی که بدون اینکه من تصرف کرده باشم و تغییری درش ایجاد بکنم یه همچین وضعی براش روشن بشه. و اما اگر آمدیم و نه، وقتی قضیه معلوم شد که من یه تصرفاتی انجام دادم، تا وقتی گردون نشکسته بودم معلوم نبود چی، حالا که شکستم معلوم شد که معیوبه، یه مقدارش سیاهه، پس گردویست معیوب یا به کلی پوچه یا مثلا خربوزه ایست گندیده، وقتی پاره کردم معلوم شد. قبل از تصرف، قبل از پاره کردن، قبل از شکستن این معلوم نشده بود، بعد از تصرف معلوم شد. اینجا آیا حکم فرق میکنه؟ حالا ما فرض داریم میکنیم، شما مثالاشو گاهی محدود میگیرید، نمیتونید تصور مثالشو بکنید میگید لازمش اینه. نه، یه جاهایی به مرور زمان یه چیزایی روشن میشه بدون اینکه تصرف بکنه، یه جاهایی نه، تصرف میخواد. حالا در قسمت اول جایی بود که قبل از تصرف میفهمیدم، اما اگر بعد از تصرف فهمیدم این چنینه، همین سه حالتو داره. یه وقت این است که بعد از تصرف میفهمم این معیوبی است که کمبود قیمت ایجاد میکنه. یه وقت بعد از تصرف میفهمم این اصلا اون واقعیت نیست، یه حقیقت دیگری است. یه وقتی بعد از تصرف میفهمم این همون حقیقته ولی دیگه قیمت نداره، ارزش نداره، بها نداره. این هر ساله. در اینجا یک جاش جوابش با شق قبل فرق میکنه. در اونجایی که معلوم بشه معیوبه، تفاوت قیمت پیدا کنه، در شق قبل میگفتیم یتخیر بین الرد و العرش، میتونه به کلی پس بده، میتونه ما به تفاوت قیمت بگیره. در بحث خیار عیب خواهیم گفت این تخیر بین الرد و العرش مادامی است که تصرف نکرده باشه، اما اگر در جنسی تصرف کرد و بعد فهمید معیوبه، یه راه داره دیگه، دو راهی نیست. راهش این است که عرش بگیره، دیگه حق پس دادن نداره، فقط میتونه عرش بگیره. ما نعنوفی در اینجا با اون شق قبل این تفاوت رو میکنه. فرض اینه بعد از تصرف فهمید معیوبه، ولو همین وسیله فهمیدنش شد، ولی بالاخره بعد از تصرف فهمیده معیوبه، حالا فقط میتواند عرش بگیره، نمیتواند معامله رو به کلی پس بده. ولی در اون دو شق دیگرش تفاوت ایجاد نمی کنه. ولو بعد از تصرف فهمید، ولی فهمید که از اول این جنس قیمت نداشته، یا فهمید که از اول این هیزم بوده و نهال نبوده، پس یک شف که در حین معامله قیمت نبوده یا این جنس نبوده، پس معامله از اول باطله. در این دو شقش که کشف از بطلان میکنه تفاوتی با فرض قبل نمیکنه، اما در اون شقش که میخواد عرش بگیره، نه، در اون دو شق تفاوت میکنه، در اون شق تفاوت میکنه، دیگه عرش فقط میتونه بگیره و فسخ نمیتونه بکنه، معامله نمیتونه پس بگیره. حالا اگه میخواد عرش بگیره چجور باید عرش بگیره؟ عرش یعنی ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب. این جنس اگر صحیح بود چم میارزید، حالا معیبش چم میارزه، ما به تفاوت شو پول شو من میگیرم. اینجا یه نکته پیدا میشه، حسابا رو باید دقیق کرد. آقا این جنس خریدی مثلا به عنوان خربوزه خوب شیرین، بعد معلوم شد که خربوزش رگه های تلخی داره، یه خورده قیمتش کم میشه. اما چه وقت فهمیدی این رو؟ وقتی که این خربوزه رو پاره کردی و قاچ کردی و تیکه تیکه کردی، حالا تازه فهمیدی که اینجور عیب رو داره. خب حالا میخوای مابه تفاوت بین قیمت صحیح و معیب رو پیدا کنی، چجور؟ بگی اون وقتی که خربوزه دربسته توی دکان مغازه بود مثلا کیلوی 20 تومن، حالا که توی این کاسه ریخته شده و مثلا 2 روزم توی یخچال مونده، حالا قیمتش چند؟ اینجور میخوای قیمت بکنی؟ و بگی حالا مثلا این دیگه 3 تومن بیشتر نمیارزه؟ نه، اینو نمیشه اینجور قیمت کرد. ولو حالا فهمیدی که این تلخه، ولی باید اینجور قیمت کنی. بگی همون وقت که در بسته و سالم بود و فقط رگه تلخی رو داشت، هنوز پاره نشده بود، اگه اون وقت میفهمیدم تلخه چقدر قیمت داشت، قیمتش بده اون حساب، نه رو بعد از کسر، نه رو بعد از پاره شدن. این عملیست که به وسیله تو انجام شده. اونی رو که میخوای به حساب بایع بگذاری، همون تلخیشو میتونی بگذاری، نه تیکه پاره شدنش رو. پس اگه میخوای قیمت بکنی، باید ما به تفاوت بین صحیح و معیب، معیب قبل از شکستن، قبل از تصرف رو حساب بکنی قیمتش رو، و اون ما به تفاوت بگیر. ولذا قد یکون که این معیب الانی که پاره شده دیگه هیچ ارزش نداره، ولی همین معیب قبل از پاره شدن فی الجمله ارزش داشت. آیا اینجا رو شما جز شق اول حساب میکنید یا جز شق دوم؟ یعنی جز اون بی قیمت ها حساب میکنید که میگید معامله به کلی فاسده، یا جز اون قیمت دارهایی که میگید خیار میتونه عرش بگیره؟ کدومی چی؟ اگر حساب ما بعد پاره شدن و کسر رو بکنید، باید بگید هیچ ارزش نداره، پس معامله به کلی باطله. نه، این نمیتونید بگید. اونی که حین المعامله بود پاره نشده بود، شک حصر نشده بود، در اون وقتش فی الجمله ارزش داشت، پس از اون قبیل نیست که ضمن معامله هیچ ارزش نداشته باشی. باید حساب اون وقت رو بکنی و بر مبنای اون وقت عرش بگی. شو این شش شق مطلب تمام. در این حال در اون دو قسمت که گفتیم معامله به کلی فاسدون، یه اختلافی در مسئله هست. در این حال که ما بر اساس اینکه این جنس کشف شد و معلوم شد که ضمن معامله قیمت نداشته، پس بدون ارزش بوده، بدون بها بوده، مالیت نداشته، پس معامله باطلون، بعضیا نگفتن این مطلب رو، بعضیا گفتن حق فسخ داره، میتونه فسخ کنه، میتونه معامله رو فسخ کند. خب بگید بالاخره این که فسخ میکنه مشتری فرقش چیه؟ حالا یا از اول باطلی حالا فسخ بکنه، اثر شرعی برش باره. اگر معامله از اول باطله، درآمد سمن، پولی که دادم به بایه در این مدت فاصله بین اصل بی و حالا، اگر این سمن درآمدی داشته، درآمد مال من مشتری، چون معامله از اول باطل بوده، سمن مال من بوده، درآمد چه مال من بوده. اگر نه معامله صحیح بوده و خیار فسخ دارم و حالا فسخ میکنم، پس بنابراین سمن در این مدت بین زمان بی و حالای زمان فسخ مال بایع شده بوده، پس درآمدش هم مال او بوده. این یک مورد نتیجه و ثمره بین بطلان من اصله یا فسخ من حین العلم. این تفاوت در اون ناحیه پیدا می شود و باز آثار دیگر شرعی برش مترتب میشه که شیخ به بعضیش اشاره می کنی. بنابراین باید این بحث رو بررسی کنیم که آیا همونطوری که ما گفتیم صحیحه و معامله باطلون من اصله، یا نه طبق این قول آقایون معامله از حالا قابل فسخ است، بعد العلم قابل فسخ است. مثلا این مسئله ایست که شیخ یه مقدار روش بازگشت میکنه تا بهش برسیم. و کیفکان فاذا تبین فساد البیع، فاذا تبین فساد المبیع، علی القاعده باید باشی ها مبیع داری. وقتی بعد از معامله مبنیان بر اصالت سلامه یا با شرط صحت، بعد معلوم شد که نه تصادفاً مبیع فاسد بوده، فاسد بوده ها، همه این فروضاتمون، همه اشکالاتمون تبیین این که در حین بیع چنین بوده، و این اگر بعداً در دست خود مشتری فاسد شده باشه که اون بحثی درش نیست که. فإن کان قبل التصرف فیه بالکسره و نحوه، اگر وقتی بفهمم که هنوز تصرف نکردم، نشکستم، پاره نکردم، از هم نگسستم، اون وقت فهمیدم که این فاسدون. این چند صورت داره. فإن کان لفاسدهی قیمتون، اگر فاسدش هم باز ارزشی دارد ولو ارزشی کمتر، کبیز نعامه و الجوز مثل تخم شترمرغ، یا اینکه گردو یه خود سیاهی زده، تخیر مشتری مخیره، این میشه خرید جنس معیوب در حین بی نمیدونسته معیوبه، حتی خود بایه هم شاید نمیدونسته دا، اما در باب خیار عیب علم بایه دخالتی نداره، همینقدر که معلوم بشه معیوبه ولو بایه هم خودش نمیدونسته، مشتری خیار فسخ داره. این یک. ولو فرز بلوغ الفساد، نقطه قینشو خورده، ولو فرز بلوغ الفساد بلع شده نقطش، الهیس لا یعد الفاسد من افراد ذالک الجنس عرفن، به اون جایی برسه که این فاسد دیگه جزء افراد این جنس اصلا شمرده نشود، کل جوز العجرف الذي لا يسله الا للاهراب، مثل گردوی پوچی که فقط به درد سوزوندن میخوره، یا نهال خشکی که هیزم فقط به درد سوزوندن بخوره، فیحتمل قویا بطلان البیع، قویا احتمال میدیم که بگیم بیع فاسد باطل. و ان لم یکن لفاسدهی قیمتون، اینجا باز یه واو باید داشته باشی، داره مال شما؟ نداره، نداره، این باید واو داشته باشی، این که نداره عطف ما سبق شده، ولی کن این جمله سومی است. و ان لم یکن لفاسدهی قیمتون، این دومی که از اون نوع خارج بشه، اهم از این است که اون نوع جدیدی که هست الان هیزم، بالاخره برای خودش یه ارزشی داره یا نداشته باشه، نوع عوض شده، ولی قسم سوم این است که نه، این فاسد اصلا ارزش نداره، به کلی بی قیمته، تبین بطلان البیع، معلوم میشه که بیع از اول باطل بوده، از اول فاسد بوده، لوقوعه علی ما لیس بمتمولن، برای اینکه بیع واقع شده رو چیزی که ارزش و بها و مالیت نداشت. این سه حالت در صورتی که علم به فساد قبل الکسر و تصرف باشه، و ان کان تبین الفساد بعد الکسر، اگر چنانچه تبین پیدا کند فساد بعد الکسر، بعد از تصرف، ففل اول، در اون قسم اول که فساد به تفاوت قیمت است و عیب حساب میشه، تعین العرش، اینجا نوشته تبینه، شما چی دارید؟ تعینه؟ تعین ال ها؟ خوب دقت میکنید ماشاءالله، کجا؟ کدوم تبینه؟ بعدش، بعدشو بخونید، تعینه ففی الاول تعین العرش، در قسم اول که تبین فساد به تبین کمتر قیمت شدن باشه، تعین العرش دیگه رد نمیتونه بکنه. تفاوت این قسم با اون قسم اول این شد که چون اینجا تصرف کرده، تصرفی که از مسقطات رده، در باب خیار عیب سه فصل داریم، مسقطات و رد، مسقطات و العرش، مسقطات و رد و العرش، یکی از مسقطات رد تصرفه، چیزی رو که تصرف کرده بعد معلوم شد معیوبه، ولو قبل از علم به عیبم تصرف بکنه دیگه رد نمیتونه بکنه. تعین العرش خاصه لمکان تصرف، چون تصرف کرده دیگه رد نمیتونه بکنه. و یظهر من المبسوط قول بانه لو کان تصرفه على قدر یستعلم فیه فساد المبی لم یسقط الرد از مبسوط فقط یه استثنایی معلوم میشه که اگر چنانچه تصرفش یه ذره بوده، به اندازه که فقط بفهمه که این آیا سالمه یا سالم نیست تصرف کرده، بیشتر تصرف نکرده باشه، این اندازش مغتفره و میتونه رد هم بکنه. ول مراد بالعرش، نکته‌ای که باید توجه داد در عرشش ما به تفاوت بین صحیح و معیب. اما کدوم معیب؟ معیب حالا؟ معیب بعد الکسر؟ ممکنه این دیگه اصلا حالا قیمت نداشته باشه. ولی والمراد بالعرش تفاوت ما بین صحیحی و فاسده غیر المکسور، اون وقتی که هنوز شکسته نشده بود. لأن الکسر نقصون حصل فی ید المشتری، برای اینکه این شکسته شدن که در دست مشتری پیدا شد، اینو نمیشه گردن بایه گذاشت. و من هوی علم، از اینجا معلوم میشه حالا این فرق که اگر بعد از شکستن اصلا هیچ قیمت نداره، ولی هیچ قیمت نداشتن یه مقدارش مستند به این شکستنه. قبل از شکستن اگر میدونه سمین عیب رو داره، باز یه مقدار قیمت داشت، این ملحقه به همین شق اوله، نمیره زلز به اون شق دوم و سوم. و من هوی علم ثبوت عرش ایزن ولو لم یکن لمکسورهی قیمتون، ولو اینکه الان شکسته شده اصلا قیمت نداشته باشه. لان الابره فی التمول بالفاسد غیر المذکور، در اینکه ارزش داره یا نداره اعتبار به اون فاسدی است که هنوز شکسته نشده باشه. ولا عبره به خروجهی بالکسر عن التمول، و اینکه بعد از شکستن از مالیت خارج شده و دیگه ارزش نداره، این بهش اعتباری نیست، نمیبردش جزء شق دوم و سوم. این دو قسم، این قسم اول در فرع دوم. و یبطل البیع فی الثانی، اعنی ما لم یکن لفاسده قیمه، بیع در شق دوم باطل میشه. شق دوم رو ایشون تطبیق کرده با شق سوم که لم یکن لفاسده قیمتون، ولذا اینجا اعنی زده برای اینکه این اشتباه نشه. ما لم یکن لفاسده قیمه وفاقا للمبسوط و سرائر و ظاهر من تأخر عنهما، که بی باطلون، خب مثل اون دو شعر همونطوری که در اون جایی که قبل الکسر بفهمد باطلون، بعد الکسر هم که بفهمی میفهمی باطل بوده. چی از بین برده؟ چیزی که قیمت نداشته، چیزی که ارزش نداشته شکسته، و الا چیزی نبوده، اصلا معاملهی واقع نشده. و ظاهرهم بطلان البی من رأسن، از عبارات اینا فهمیده میشه که در این گونه موارد بی از اول باطل بوده. کما صرح به، ظاهر عبارتشون اینه، دیگران هم تصریح کرده، کما صرح به شیخ و الهلی و العلامه فی التذکره مستدلین به وقوعه علی ما لا قیمت له، گفتن بی واقع شده بر چیزی که قیمت ندارد. کل حشرات، مثلی که بی واقع شده مثلا بر حشرات. یه دونه فرض کنید که میوه خرید، یه دونه میوه، بعد معلوم شده این فاسده و فقط توش کرم جمع شده، خب این که ارزش نداره که دیگه، قیمتی نداره که. و هو زا و هو صریح جملتین ممن تأخر عنهم او ظاهر آخرین عد الشهید فی الدروس، مگر عبارت شهید، فإن ظاهره انفساخ البی من حیث تبین الفساد. فرموده از اون وقتی که معلوم شد فاسده، بی فاسده فسخ میشه و منفسخ میشه، نه از اول فاسد بوده باشد. لا من اصله. و جعل الثانی، گفته اینی که بگیم بی من اصله فاسدون، جعل این مطلب را احتمالاً و نسبه الى ظاهر الجماعه، و این احتمال رو به عنوان احتمال نسبت به ظاهر جماعت و علما داده. ولی خودش قبول کرده که نه، بی تا حالا درست بود، حالا فاسد می شود، حالا منفسخ می شود. ولم یعلم وجه مختاره، اما نفهمیدیم چرا این مطلب رو فرموده. ولذا نسب فی الروز خلافه الى الوضوح، ولذا مرحوم شهید گفته است که نه، خلافش واضحون، یعنی اینکه قول ایشون درست نیست، و مخالفش که بگیم از اول در این گونه موارد باطلون، این مخالف واضحون. و هو کذالک، شیخ هم میفرماید ما هم همینطور میگیم. چرا؟ فإن الفاسد الواقعی ان لم یکن من الاموال الواقعیه، اگر در اون وقتی که شکسته نشده بود ولی در واقع فاسد بود، اگر واقعا مالیت نداشت کان العقد علیه فاسدن لان اشتراط تمول العوضین واقعیون لا علمی. اینی که ما گفتیم سابقا یشترط در عوضین ان یکون مالا، مال باشه، این شرط شرط واقعی است نه شرط علمی، یعنی واقعا باید اینطور باشه، نه شما علم به مالیت یا عدم مالیتش داشته باشی یا نداشته باشی، واقعا باید مال بوده باشد. و حالا معلوم شد که واقعا مال نیست. و امکانه ممکنه کسی بیاد اینطور تصویر کنه، این احتمالی است، یه سری امواله تا وقتی که این دربسته است ولو واقعا هم پر کرم باشه، فاسد محض باشه، اما همینقدر که دربسته است یه نوع ارزشی داره، یه نوع مالیتی داره، اون وقتی به کلی از مالیت میفته که این شکسته بشه. پس تا اون وقتی که دربسته است یه مقدار مالیت داره. اگر نظر شهید به این مطلبه، خواسته بگه این جنس ولو فاسد محضه، ولو حالا که معلوم شد فاسده هیچ ارزش نداره، ولی اون وقتی که معلوم نشده بود و دربسته بود یه نوع ارزشی داشت، برای دکور خوب بود مثلا، اگر منظورش اینه، حالا هم نباید بگه که ینفس خود بگه، نباید بگه خود به خود بی باطل میشه. نه، چرا باطل بشه؟ این برمیگرده به اون قسم دیگر که یک ارزشی داره بالاخره، ولو ارزشش کمتر بوده، حالا در اثر شکستن تو از ارزش افتاده، پس معلوم میشه اینطور بوده، بنابراین باید عرش بگیری. چرا فاسد بشه؟ چرا به این منفسخ بشه ولو حالا؟ پس آقای شهید یکی از دو طرف رو بگید، یا بگید یک شفت که از اول هیچ قیمت نداشته پس بی به کلی باطل بوده از اول، یا نه داشته قیمت و حالا بعد الانکسار از قیمت افتاده پس در اون وقت داشته و اگر تفاوت هم داشته قیمتش باید عرش بگیره. چرا حالا منفسخ بشه و به کلی باطل بشه؟ نه بی قابل تصحیح مثلا. و این کان من الاموال الواقعیه، اگر نه در اون وقت واقعا مال بوده، اگر تفاوتی بین اون مال و بین صحیح واقعیش نبوده در قیمت، پس عرشم نداره و ردم نداره و معامله تمامه. بلکان البی لازمن وقد تلف المبی بعد قبضه، در دست مشتری مبی تلف شده و از بین رفته. و اگر نه اون حالتش و با صحیح واقعی قیمتش فرق داشته، فإن کان بینه و بین الصحیح الواقعی تفاوتون فلازم هو استرجاع و نسبت تفاوت ما بین الصحیح و الفاسد من السمن لا جمیع السمن، لازمش اینه که یه مقدار رو به عنوان عرش پس بگیره، ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو پس بگیره، نه به کلی کل سمن رو پس بگیره، من السمن یه مقداری از سمن را، نه همه سمن را. چرا به کلی بگید معامله منفسخ میشه و کل سمن رو حالا پس بگیره؟ اللهم الا ان یقال، مگر بیاد اینطور بگید که انه مال واقعی الهین تبین الفساد فاذا سقط عن المالیه لامر سابق علی العقد و هو فساده واقعا کان فی زمان البای فینفسخ البی. شهید منظورش یک کوسه و ریش به هم درست کردن باشه، بگه به این که این اون وقتی که خربوزه دربسته بوده مال بود، حالا ای که تو پاره کردی از مالیت افتاد، پس از مالیت افتادنش به دست تو یه مشتری شد، ولی با یه اما، اما از مالیت افتادنش به دست توی مشتری به در نتیجه یک علتی بود که اون علت در دست بایه بود. مشتری خربوزه رو پاره کنه که خربوزه خوب باشه که از قیمت نمیفته، خربوزه فاسد رو وقتی پاره کرد از قیمت میفته، پس این از قیمت افتادنش ولو در دست مشتری شد، اما به سببی که سببش در دست بایه بود پس ضامنش بایه. بنابراین معامله تمامه، ولی این شی بعد از معامله تلف شده به سبب دست بایع تلف شده. بنابراین اگر میگیم همه یه پولش رو باید وای پس بده به عنوان زمان، نه به عنوان به بطلان معامله، به عنوان این که معامله ایست هنوز در زمان بایه فساد پیدا شده، فسادش منجر به تلف شده، اما تلفی است که بایه ضامنشه، از این بابت شهید بگه همه پول رو پس بده. اللهم الا ان یقال، این که این مال بود واقعا الهی نتبین الفساد، تا حالایی که پاره کرده. خب شق دوم رو در حقیقت ما قبول کردیم که از اموال واقعیه بوده تا زمان تبین فساد و به وسیله پاره شدن به کلی از قیمت افتاد. فاذا سقط عن المالیه، ولی این سقوط از مالیه در اثر پاره شدن تنها که نبود، لامر سابق عن العقد، برای خاطر یک جهتی بود که اون جهت قبل از عقد وجود داشت و اون جهت فساد واقعیش بود. چون این مربوط به قضیه قبل العقد می شود، کان این سقوط از مالیت در زمان بایه، فینفسخ البیع، در زمان بایه که بشه بایه باید همه ثمن رو پس بده، اسم اینو میذاریم انفساخ. مثل کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اونجا ازش استفاده میکنیم در زمان بایعه، معناش رو میگیریم انفصال. دانستن و ندانستنش گفتیم تا حالا سه مرتبه، همین امروز. دانستن و ندانستن بایعه در این مسائل دخالت نداره. عیب باشه ولو بایعه ندونه باید عرششو بده، بی قیمت بوده ولو بایعه ندانه باید کل قیمت رو به پس بده، اگر بایعه تلف کرده ولو بایعه خودش نمیدونه بازم ضامنشه. جنسی نداشته، ضرر نیست، جنسی نداشته. اگر چنانچه بایعه یه مقدار خربوزه خرید تو انبارش جمع کرد همش گندی، حتما باید فروش از مردم بگیره. میدون فاسد، خوب نمیتونه پولشو بگیره؟
نه
عجبه؟
میمونه
فاسد، باطل این معامله، این معامله باطله، بی خود پول ازش گرفته بایه. حالا یه جایی یه آدم حوصله‌اش نمیشه پاشه رو گیور رو برکشه دنبال پولی قربوزه، اون مسئله دیگری است، ولی معامله فاسد. بل یمکنن یقال به عدم الانفساخ فیجوز له الامضاء فیکون المکسور ملکن له و ان خرج عن المالیت بالکسر. ممکن است در اینجا بگیم منفسخ هم نمیشه، ولو همه ثمن رو باید بایه بده، کل پولش رو باید بده، چون تمام مالیت از بین رفته در اثر اینکه معلوم شد پاره کردم دیدم این خربوزه کلش فاسده، پس هیچ ارزش نداره، بایه باید همه این ثمنش رو بده چون در زمان بایه. در این حال نمیگیم هم انفساخ، میگیم باید به عنوان زمان همه پولش رو بده. چه تفاوت اون وقت پیدا میشه؟ تفاوتش اینه که پوست خربوزه‌هاش مال خود من خریداره. اگر چنانچه منفسخ بشه، اون شکسته ها، اون پوسته ها، شیشه خورد شده مال بایه میشه. اما اگر منفسخ نشه، همین باقی مونده ای که ولو ارزش نداره ملکیت داره. در جای خودش گفتیم بین ملکیت و مالیت عموم و خصوص من وجه، یه چیزای ملک مال نیست، یه چیزای مال ملک نیست، یه چیزایی هم ملک است و هم مال. این قالی تو خونه شما هم مال و هم ملک. اما مثلا چیزی که وقفه مالون اما ملک نیست، مثلا یا اینکه چیزهایی که به اصطلاح مواد مالیت داره اما ملک نیست. گاهی اوقات یه چیزهایی ملکون ولی مال نیست، ارزش نداره ولی اختصاص و علقه به مالک رو داره. اگر چنانچه مثلا خمر خل منقلب به خمر شد، در مکاسه محرمه می دیدیم اونجا یه مقدار سرکه ریخته بود، این تبدیل به خمر شد. در حالی که تبدیل به خمر شد، هر کسی می تونه بیاد هر کارش بکنه این رو، در حالی که مال نیست، الان ارزش نداره، اما ملک این آقاست. این اگر میخواد بریزه پای درخت خودش، فقط خودش حق داره، دیگری نمیتونه بریزه. این اختصاصه بود داره، ملکیت داره. اینجا هم بگیم از این قبیله. ولو حالا یکی شکست و پاره کرد، الان هیچ ارزش نداره، باید همه پولشو بده به عنوان ضمان، اما ملکیتش برای مشتری باقی بمانه و احیانا اگر به نحوی میشه ازش بهره برداری بکنه، بمونه این حق برای مشتری نه برای بایه. بل یمکنن یقال به عدم الانفساخ فیجوز له الامضاء فیکون المکسور ملکن له، میتونه امضا کنه بی را، پس این شکسته ها ملک برای مشتری باشه. و این خرج عن المالیت بالکسر ولو از بها و ارزش بعد از شکستن افتاده و حیث ان خروجه عن المالیه لامر سابق علی العقد، و چون فرض اینه خروج از مالیت بر اثر اون علت سابقه بر عقده، کان مضمونا بر بایه، زمانش به عهده بایه و کل ثمنش رو باید بده. و تدارک هذا العیب اعنی فوات المال فوات المالیه لا یکون الا به دفع تمام ثمن، که پس باید همه پول رو بده. اینا همه آخرین توجیه بود که برای کلام شهید میتونستیم داشته باشیم. لکن سیجی مافی در مقابل ارزش مبیعه، ارزش ثمن مبادله مالیت، پول در مقابل قیمت این واقع شده، ارزش این واقع شده، و چون این معلوم شده ارزش نداشته، پس پولشو باید بده، اما ملکیتش باقی میمونه. لکن سیجی این احتمالی است، ولی بحثش مفصل تر در خیارات خواهد آمد. من مخالفت القواعد و الفتوا، این حرف با قواعد و با فتاوا نمیسازه. بله، لکن سیجی و ما فیه من مخالفت القواعد و الفتوا و فیه وضوح کون مالیتهی عرفن و شرعن من حیث الظاهر. این قسمت لکن سیجی و ما فیه مال این بل یمکنن یقال بود، حالا و فیه میخوره به اصل مطلب. آیا کلن میشه این حرف درست رو گفت که این معامله در این گونه موارد تا حالا صحیح حالا منفسخ بشه؟ او که میگفت حالا منفسخ، این قسمت زیل رو نمیگفت که فقط زمان، میگفت منفسخ بشه. آیا این حرف رو میشود زد؟ جواب این است که نه، مالیت عرفن و شرعن از حیث ظاهر داشته، و اما وقتی که کشف فساد بشه، حکم میشود که مالیت در واقع از اول نبوده، و چون از اول نبوده معامله فاسد بوده. من نهو لوکان واقعا مالا واقعا فلعیب حادثون فی ملک المشتری، اینجا باید فلعیب باشه، با اینکه اگر در واقع مال بوده، پس این عیب حادث شده در ملک مشتری. فا ان العلم مخرج له عن المالیه لا کاشفون، رو این حساب شما علم به این فساد او رو از مالیت خارج کرد، نکاشف بشود از این که از اول مالیت نداشته. فلیس هازا عیبا مجهولا، پس این عیبی نبوده که در سابق بوده و مجهول بوده است، نه اون وقت مالیت فرضی نداشته، چرا بگید فاسد؟ ولو سلم، اگرم یه عیبی فل جمله درش بوده که حالا با آشکار شدنش از قیمت افتاده، فهو کل ارمد یا ما بعد الاشترا و المریض یموت مع یموت. در باب عیوب یه وقت عیب بعد از اینکه معامله کردم معلوم میشه که اون عیب بوده و اون عیبم به همون مقدار خودش باقیست، یه وقتی این هست یه عیبی معلوم میشه که در ظرف این مدت هم اضافه شد و منجر به خسران بیشتری شد، بعد از دو سه روز فهمیدم این حیوانی که خریدم مریض بوده و در اثر اون مرض دو سه روز بعد مرد، یا اون حیوانی که خریدم چشمش عیب داشته حالا چند روز بعد کور شد، آیا میتونم کل کوری و موت رو به حساب بایع بگذارم؟ یا نه اون مقدار عیبی رو که در حال مرض وجود داشته بس در حال بی وجود داشته به حسابش بگذارم؟ ما نفیم از این قبیله، اگر فرضتون اینه که در وقتی که مجهول بوده اون وقت قیمت داشته، حالا بعد الانکسار از قیمت افتاده، بعد از کسر و علم از قیمت افتاده، پس اونی که موجب از قیمت افتادن علمه، ولو علمی که منشأش یعنی معلومش در اون زمان بوده، ولی اون میشه مثل همین مرضهایی که مایش قبلا بوده و بعد ازدیاد پیدا کرده، نمیشه کلشو به حساب بایع گذاشت. مع النفوات المالیه یعد و تلفن لا عیبا، علاوه بر این که اگر چنانچه این از باب تلفات مالیت باشه، فواتی مالیت ارزش از بین رفتن، این تلف حساب میشه، نه عیب حساب بشه تا بشود این رو از بایع گرفت. تلف است و در دست خود مشتری تلف شده، دیگه به حساب بایع نیست. خب اینا اشکالات به حرف دروست. حالا فایده و ثمره این دو حرف چیه؟ ثم ان فائده الخلاف تظهر فی ترتب آثار ملکیت المشتری از ثمنه الهی نتبین الفساد. اگر این معامله تا حالا درست بوده و حالا به هم میخوره، پس آثار و درآمد ثمن در این مدت مال بایعه، و اگر از اول معلوم بشه معامله فاسد بوده، درآمد ثمن مال مشتری است. و عن الدروس و اللمعه یه ثمره دیگر، این ثمره اول به همین اندازه روشن و بحثی درش نیست، یه ثمره دیگر انها تظهر فی معونت نقلهی عن الموضع الذی اشتراه فیه الی موضع اختباره. مشتری آمد در بازار قم جنسی رو خرید، برداشت از اینجا برد تو دهاتشون، اونجا فهمید که این جنس معیوب است و بی قیمت است و بی ارزش، و در این مدتی که از اینجا برد به ده رسون یک خرجی کرد، کرایه داد اینو از اینجا برد تو اونجا. خب این کرایه شون از کی بگیره؟ بعد فهمید بی کلی بی ارزش بود و آمد اصل پولشو از بایه گرفت، این خرجی کرده کرایه که داده از کی بگیره؟ اگر میگید معامله تا حالا درست بوده و حالا منفسخ میشه، مال خود تو بردی، مال خود تو بردی، خودت باید کرایه‌شو بدی. اگر میگی نه معامله از اول باطل بوده، مال بایه رو بردی تا اونجا، پس بنابراین کرایه به عهده بایه، کرایه مال خودش رو خودش باید بده، این کرایه هم فهم میکنه. اینجا مورد بحث میشه که آیا این ثمره یظهر یا نه. بعضی ها گفتن نه، علایهان کرایه به عهده بایه، برای این که اونجایی که من مال خود مبردم بعد معلوم شد فاسده، بعد انفسخ بی، من اگر میدونستم از اول فاسده که نمیبردم، چه کرایه پاش نمیدادم، ولو مال خودم اما کرایه پاش نمیدادم، و این غرور بایه باعث شد منو گول زد و بردم و کرایه پاش دادم. از این جهت المغرور یرجو الى من غره، علایهان باید رجوع کنم و کرایه مو از بایه بگیرم. و عن الدروس و لمع این که ثمره دیگر تظهر در مورد خرج حمل و نقل از این موضعی که خریده تا اون موضعی که اختبار کرده و فهمیده فاسدون، فعل الاول علل بایه اگر از اول معلوم بشه فاسد بوده، و علل ثانی علل مشتری. چرا؟ برای اینکه لوقوعه فی ملکه، ملک خودشو حمل و نقل کرده، خودش هم کرایه‌شو بده. و فی جامع المقاصد گفته نه، الذي يقتضي النظر انه ليس له رجوع على البايع بها لانتفاء المقتضي. جامع المقاصد این طرف رو گرفته، گفته در هر حال نمیتونه رجوع به بایع بکنه چون مقتضی نداره، کرایه‌ای داده، خودش یه کاری رو انجام داده، چرایه از بایع بگیره. و تبعه الشهید الثانی قال لأنه نقله بغیر امره، اگرم ملک بایع بوده بدون دستور بایع حمل و نقل کرده، فلا یتجه الرجوع علیه بها، نمیتونه از بایع بگیره. و اگر بگید و کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبی حیث رجع به ما غنم، اگر از باب غرور بگی، بگید مشتری برد از این جهت که جاهل بود، پس باید بیاد مثل کسی که نمیدونست این مبی مال بایع نیست و بی خودی خریده، ورداش حمل و نقل کرد، بس میتونه رجوع کنه به بایع، از باب المغرور یرجو الی من غره، جواب این است که انما یتجه مع الغرور. این حرف در صورتی درست است که واقعا بایع گول زده باشی، اون مسئله‌ای که بهش اشاره شد استحقاق المبی مال اونجاست، کسی مال دیگه‌ای رو برداره بفروشه، مشتری هم برداره پول کرایه بده ببره، بعد معلوم بشه مال دیگری بود، اومد صاحبش گرفت، خب کرایه های من کجا میره؟ برو از بایع بگی که بی خود مال مردم رو فروخت. خب اون میدونست مال خودش نیست. اما در اینجا که بایه هم نمیدونسته که فاسد بوده و هو منفی یونهونا، ولی در اینجا که بایه هم نمیدونسته من فاسد بوده، لاشتراکه ما فی الجهل، برای اینکه این دوتا هر دو در جهل شریک بودن و علم به فساد نداشتن، پس از بایه نمیتونه بگیره. حالا این مطلب دنباله داره که انشاءالله فرد.